جدید دول تأسیس به قول ماست در جمهوری اسلامی،
بله،
که تبلورش در همین بیانیه گام دوم هست.
بله،
یعنی شما در گام دوم بیانیه گام دوم حضرت آقا کاملا میبینید اگر همون نظریه فرضیه بود، منظومه بودن گام دوم رو اگر بهش توجه کنیم به عنوان یک منظومه‌ای که باید هر بخشش متناسب با بخش دیگه بررسی بشه، نمیتونیم جزیره‌ای 40 تیکه اونو نگاه کنیم و هر تیکه رو بیایم بهش بپردازیم. حضرت آقا از ابتدا تا انتها کاملا اونو به صورت یک منظومه بیان کردن و اتفاقا در 40 سالگی انقلاب دارن سعی میکنن که یک گفتمان کاملا قالبی رو در جامعه با تکیه بر امیدی که به جریان جوان انقلاب، نوجوانان انقلاب، نسل‌های آینده دارن برای تبیین همین بیانیه،
خیریزی گفتمان مسلح.
بله،
بله.
لذا شما در آستانه برخی تحولات مثل انتخابات ها هم متوجه میشید خیلی دنبال گفتمان سازی میفته، اگرچه من اونها رو اصلا قائل بهش نیستم، اما در خصوص این که ما گفتمان داریم باید اون رو، درسته ما گفتمان رو داشتیم ساختیم، اما آیا تونستیم اون رو در جامعه، اگر ما گفتمان انقلاب اسلامی رو امروز در جامعه ایران و در بین مردم قالب داشتیم که الان اوضاعمون این نبود. یعنی شما ببینید نحوه آرای مردمی، سوق دادن مردم و آرای مردم به سمت بعضی انتخاب‌هایی که بعداً پشیمانی خود مردم به دنبال داره، اینها به خاطر این است که اساساً حرکت به سمت اون گفتمان نبوده، پس گفتمان غالب در جامعه،
بله،
نبوده. من این نکته رو خواستم اشاره،
بله،
کنم. از همین اتفاقاً استفاده می‌کنم برای اون سوال حضرت عالی، اینکه چگونه مردم و دولت مردان ما بخوان خودشون رو تطبیق بدن برای آینده کشور با این بیانیه و چگونه حرکت کنن که فردا ما یک آینده و یک تابلوی روشنی از جمهوری اسلامی و کشور و مردم داشته باشیم. به نظر من چون حرف موضوع جلسه و موضوع این نشست پیرامون بیانیه هست، من محور رو هم همین قرار میدم. ببینید ما بسیار وظیفه سنگینی داریم، نخبگان که در جای خود وهله اول، جوانان به طور خاص، دانشگاهیان، ولی خود مردم هم باید نسبت به این بیانیه گام دوم یه مقدار سنسورها فعال بشه در جامعه. من به نظر خودم امروز بدون هیچ تعارفی وظیفه‌ای که باید جریان نخبگانی در کشور، به ویژه جریان نخبگانی انقلابی و دانشگاهی ما، باید در قبال بیانیه گام دوم تبیین بیانیه و نشر بیانیه انجام داده، هنوز انجام نداده.
بند.
شما ما از بعضی صحبت‌های کلیشه‌ای باید یه مقدار دور بشیم، بخوایم تعریف و تمجید بی‌دلیل. ما امروز نشستیم که ببینیم در کجا قرار داریم، نقدمون نسبت به،
بله،
همین نظام سازی که نسبت به بیانیه صورت گرفته چی هست. اگر بخوایم واقعیت رو بگیم، امروز در همین کوچه و خیابون‌ها، در بازار و محله و اتوبوس و مترو، شما با مردم گفتگو کنید پیرامون بیانیه، شما ببینید، من یک نقد جدی بکنم، شما همزمان با خود این بیانیه، همزمان با نشر بیانیه از طرف دفتر مقام معظم رهبری، انتشارش و بعد موج اولیه‌ای که ایجاد شد، شما دقیقا رجوع کنید به همون چند روز منطبق با صدور بیانیه، ببینید بلا فاصله در اثنای انتشار بیانیه چه اتفاقاتی رخ داد، چگونه سعی شد خواسته یا ناخواسته، من نمیخوام قضاوت کنم، این بیانیه و اون تبع بیانیه به حاشیه بره. ما امروز برای اینکه دولت مردمون و مردممون مسیر روشنی رو در مقابل خودشون ببینن، اول تبعیت محض و توجه به مانیفیستی است که از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار اصلی جریان انقلاب اسلامی مطرح میشه است. اگه ما میخوایم این مانیفیست که امروز به عنوان بیانیه گام دوم در 40 سالگی منتشر شده، بله، بهش بپردازیم، گام اول این استش که ببینیم مثلا چه کردیم در قبال انتشار این،
بله،
چه بین عوام، چه بین نخبگان،
معرفی و ترویج،
چه بین، بله، من نکته پایانی عرض کنم و اون اینه که چگونه تونستیم، چون یکی از نکات محورهای ششگانه‌ای که من حالا برای تبیین نظام سازی در بیانیه نوشته بودم، یادداشت کرده بودم که اگه بتونم در انتها،
بله،
خلاصه عرض میکنم، یکی از اینا این است که نگاه مشترک و افق مشترک برای خدمتتون هستم و فهم مشترک برای دریافت از این بیانیه هنوز جامعه ایجاد نکردیم. یعنی نگاه مسئولین ما اصلا یه چیز دیگه است، نگاه نخبگان دانشگاهی و جوان ما یه چیز دیگه است، نگاه عام ما و مردم عوام ما هم چیز دیگری است. یکی از عوامل موفقیت ما در تبیین صحیح بیانیه گام دوم حضرت آقا
رسیدن به فهم مشترک است. تشکر میکنم از جناب عالی. خب شنوندگان ارجمند، برنامه گام دوم رو میشنوید، موضوعی که امروز به بحث و بررسی و میپردازیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ابعاد و ظرفیت‌های نظام سازی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی است. همراه با مهمانان ارجمند جناب آقای عابد گلکرمی، جناب آقای حبیب الله گل محمدی و همچنین جناب آقای سید مرتضی محمودی. جناب آقای گل محمدی، همونطور که در بحث مطرح شد، ما در واقع فراز و نشیب‌های متعددی داشتیم و در مسیر انقلاب در واقع اون جنبه تکاملی که مورد اشاره قرار گرفت و اون فهم مشترک آقای محمودی اشاره فرمودن. ما نقاط مثبت زیادی هم در انقلاب اسلامی داشتیم از جنبه ایجابی بخوایم نگاه بکنیم، اما میشه گفتش که از یک در واقع زاویه میشه گفت رسانه هایی هستن که مخدوش میکنن این دیدگاه رو و سعی میکنن کاستی ها و ضعف ها رو برجسته سازی کنن. از یه سو در واقع مرجعیت فکری و نخبگان ما هستن که کمکاری میکنن. انصافا به نظر میرسی که ما هم در سطح واقعی جامعه، فضای فیزیکی که در تعامل هستیم، و هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این کمکاری رو به شکل ملموس می‌بینیم. ما در جنبه‌های مختلفی شاهد موفقیت‌های نظام بودیم، جنبه‌هایی که به هر حال از توسعه انسانی و رشد اقتصادی، عدالت و توزیع منابع و خصوصاً توسعه زیرساخت‌ها و تولید ملی و علم و فناوری هست، پیشرفت‌های نظامی و دفاعی داشتیم. خب چگونه میشه در واقع این فهم مشترک رو که آقای محمودی هم اشاره فرمودن به وجود آورد؟ یعنی ما یک فاصله بین نخبگان، بین مردم و مسئولان که در واقع این نخبگان حد واصل اینها هستن، شاهد نباشیم و بشه یک انسجام فکری و در واقع اجتماعی رو در این میان ما ببینیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر قبیله گرایی و تبار گرایی خونی را کنار بذاریم و نگاهمون برای اصلاح فراینده‌ها و ساختارها به شکل دقیق صورت بگیره و مسئولین هم از اشراف زدگی پرهیز کنن، به ریل اصلی انقلاب برگردن که معمار کبیر انقلاب حضرت امام روح الله و نایب برحقش این روند را دارند استمرار میبخشن، تکرار می و برای اینکه این اتفاق بیفته مسئولین و مدیران هستند که باید برخاشون، نه اینکه همه را متهم کنیم، برخی ها الحق و الانصاف برای تداوم انقلاب تلاش کردن، این همه شهید از اول انقلاب مجاهدت کردن برای آسایش ملت، برای بقاء این ساختارها، برای اینکه یک نظام جدید بتونه دنیا و افکار عمومی ملت‌ها رو به سمت انقلاب اسلامی جلب کنه. این یک نکته اساسی. خب اگر بخوایم باید این از این تبارگرایی و اشراف زدگی و آپارتات سیاسی اقتصادی پرهیز بشه. شاه بیت اصلی بیانیه دوم نگاه به جوانان است. اگر بخواهیم وضعیت فرایندی انقلاب را که آقای دوست عزیزم آقای دکتر گلکرمی به بخش گذشته ترسیم فعالیت های گذشته در رژیم شاهنشاهی و که اتفاق افتاده که در اینجا به سیر تاریخی هم عنوان شده، در بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری به خوبی اشاره کردن و در بخش دوم ترسیم وضعیت فعلی از اول انقلاب تا به امروز و بخش سوم ترمیم وضعیت مطلوب آینده است.
بله.
ما باید راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای این موضوع داشته باشیم. مشخص است در قالب برنامه‌های عملیاتی این اتفاق می‌افته، نه در شعار زدگی. حالا دوستانم گفتن ما باید بازم بریم گفتمان سازی کنیم، اندرون گفتمان هی گفتمان تولید کنیم. من اینا رو نفی نمی کنم، گفتمان باید باشه، هی تکرار بشه، هی در برای افکار عمومی، هی ملکی ذهن افراد بشه، ولی نه اینکه صرف اینکه تمام هزینه های کشور برای گفتمان سازی و تولید گفتمان بشه ولی از عملیات دور باشیم. انرژی های کشور، این همه پتانسیل تو کشور هست، هزینه های هدر بدیم. ما گفتمان اصلی را وقتی که راه اصلی را پیدا کردیم باید با سرعت بریم. گام دومم من الان اشاره میکنم.
بله،
کشور مالزی.
بله.
کشور مالزی آمد سند 2020 را، آحاد ملت را دخیل کرد.
همینطور است.
سطح وزیران با سطح مردم را یکی کرد، سطح دانشگاهی و غیر دانشگاهی و همه اینها را یکی کرد. ما هم باید برای گام دوم، اتفاقا تاکید مقام معظم رهبری برای استمرار انقلاب اسلامی همین جاست. ما مردم را فقط با یک دیده نگاه میکنیم، در انتخابات صورت بگیره، جریانات سیاسی بیان برای دکان باز کنن برای خودشون و بیان برای تصمیم گیری دنبال مسائل منفعت طلبی خودشون. این همه فاسد اقتصادی داریم. ما امروز وقتی که میبینیم که رئیس قوه قضاییه برای اجرای کردن گام دوم انقلاب، واقعا داره انقلاب قضایی داره شکل میگیره، اونم در کجا؟ در گلوگاه قوه قضاییه. ما اگر در اقتصاد هم مبارزه با فساد در اقتصاد،
روحیه انقلابیگری در اونجا
بله نیست، چرا به ما الان معادن داریم؟ بله. کشوری که ثروت داره، معادن داره، دریا داره، جنگل داره، چهار فصله. آقای ما نمیتونیم در حوزه کشاورزی، انقلاب کشاورزی با این زمین های وسعت عظیم شکل بگیره. آیا این همه معدن دو کشور هست، کجاها اینها مثلا برای رفاه مردم هزینه میشه؟ قوانینی که در مجلس برای این حوزه ها وضع شده ناقصه، باید اصلاح بشه. اینجاها باید گام دوم خودش نشون بده. آیا به دست چگونه باید اتفاق بیفته؟ به دست منابع انسانی مؤمن پاکدست. مقام معظم رهبری هم برای استعدادهای جوانان، حتی در امروز هم در جلسه درس فقه خارجش
بله،
تأکید به جوانهای اشاره کرده و آحاد مردم
و تأکید روی اصل بله، جمهوری عزت.
بله، من اشاره بله. میکنم مثلا الان معادن مثلا آهن داریم، مس، طلا.
بله. ممنونم.
حضرت علی ببخشید من نقطه پایانی اشاره کردم. وقتی که دولت ملت سازی اتفاق میشه باید جامعه پذیری هم اتفاق بیفته.
بله.
و تا دولت اسلامی شکل بگیره.
بله.
بعد به تبع اون تمدن اسلامی شکل بگیره.
بله.
ما باید در جامعه پذیری و اقناع جامعه.
بله.
و تفهیم این مسائل، ما باید موفقیت های نظام جمهوری از اول انقلاب تا به امروز مبارکاتی داشته برای مردم تبیین کنیم.
بله.
گام دوم را خوب باید شفاف سازی کنیم برای مردم، تبیین کنیم تا مشکلات جامعه برطرف بشه. مردم همراه با انقلاب هستند، مردم از انقلاب بیزاری نجستند. بله. مردم از برخی از فاسدین بیزاری میجویند که نتونستند در فرایند انقلاب خودشون رو با انقلاب وقف بدن.
تشکر میکنم. خب تقریبا زمان محدودی بوده، 4 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده. جناب آقای گلکرمی، ما همین ها رو میبینیم در واقع، تلاش هایی که از طرف برخی نهادها از جمله قوه قضاییه صورت میگیره، اما وقتی از نظام سازی صحبت میکنیم یک نگرش سیستمی باید حاکم باشه، یک پارچه بودن تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها برای مبارزه با فساد هستش و توزیع نابرابر درآمدها و منابع و نکاتی که در واقع منجر به ناامیدی جوان‌ها میشه و جوان‌ها در این مسیر دچار در واقع انفعال و در واقع فرسودگی میشن، بحث امتیازات و رانت، خویشاوند سالاری و فساد و نابرابری هستش و خصوصا انحصارگرایی که مسیر خصوصی سازی اصلا به جایی رفت که واقعا برازنده انقلاب اسلامی نبوده. خب چطور میشه در واقع ما این جریان رو اصلاح بکنیم، یعنی این روند رو اصلاح بکنیم و شاهد این باشیم که تمام دستگاه یک پارچه عمل بکنن و این نقایص هم برطرف بشه؟ تا کی ما میخواییم در واقع شعار فساد ستیزی بدیم و در واقع در عمل نتیجه مطلوبی رو هم نبینیم؟
بحثی که در نظام سازی باز با ناظر بر بیانیه گام دوم بخواییم چیز کنیم، همه ما باید بدونیم که نظام سازی یک فرایند تدریجی، زمانبر و در این حال پیچیده است. یعنی شما خیلی مسائل نمیشه با حرف و چیز در واقع جلو بر. یک تحقیقی صورت گرفته بود در ارتباط با نظام اداری مالی ایران جدید، بد نیست که در واقع یه جوری آسیب شناسی خواسته بود، گفته بود دو تا چیز نظام اداری ما را در واقع تهدید میکنه، یکی دنیاگرایی است، یکی توارگرایی است. اگه ما برای افق دوم انقلاب که 40 ساله دوم میشه این دوتا موضوع در واقع ما نتونیم پاک کنیم، مطمئنن اثر خودش خواهد گذاشت و بعد دوم انقلاب که هر نظام سیاسی که داره یکی مشروعیت یکی کارآمدی و مطمئنن کارآمدی رو خدشه‌دار خواهد کرد.
بله.
لذا مقام معظم رهبری باز تو همین بیانیه گام دوم در واقع این موضوع رو به خوبی درک کرده و به نوعی اشارهی به این موضوع داشته برای حلش، که ورود یک نفس تازه به مجموعه اداری و سیاسی کشور که اونم مدیریت جوان و جهادیه. این واقعا شاید خیلی الان کلیشه‌ای شده، این مد شده، میگن مدیریت جهادی جوان فلان، ولی واقعا مقام معظم رهبری همچین، ما جلسه قبل هم گفتیم این بیانیه یه نوعی درد دل هم هست برای اونایی که دغدغه‌مندن برای انقلاب، اونایی که به انقلاب فکر میکنن، اونایی که میخوان انقلاب به تمدن سازی برسه. این حرف شعاری سیاسی چیزی نیست که ما بگیم زینت بخش محافل باشه بابا، مدیریت جوان فلان فلان. مدیریت جوان بازم به سن نیست، یعنی ما حاصل 40 ساله‌ای که در طول انقلاب تجربه انقلاب شده این به میدان عمل بیاد. انقلاب ما 40 سال تجربه کرده و به یه محصول رسیده، متاسفانه یا شاید بگیم بدبختانه، بعضی میخوان شوربختانه، یه سری زنگارها افراد بر این دست دادن و نمیذارن این چیز به این گوهر درونی انقلاب ما میگیم و از یه جوری این صدف درونی انقلاب که همون تجربه جوانه، ما میگیم این تجربه جوانیه، نه صرفا بگیم به افراد جوان سپرده بشه، این تجربه جوانی که برای همه دنیا جوانه به عرصه ظهور برسه و انقلاب و از این دوتا چیز بیمه کنه. این مدیریت جوان و جهادی که حضرت آقا میگه و تأکید ویژه داره به این موضوع، و من میگم اینو نباید صرف یه موضوع سیاسی چی تنزل داد برای انتخابات، برای یه سری مثلا مدیریت جوان و فلان، این واقعا نسخه شفابخش اون دوتا است، یکی دنیاگرایی یکی تبارگرایی. مدیریت جوان میتونه اینا رو بیمه کنه و انشاءالله که مسئولین
ان شاء الله مورد توجه قرار بگیره و در واقع برنامه گام دوم هم در تلاش هستش که این موضوعات رو بیشتر بررسی بکنه و اونها رو در واقع گوشزد بکنه به مسئولین. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و برنامه گام دوم. شما رو تا برنامه بعد به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه گام دوم رو شنیدید. تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری. متشکرم که با ما همراهید. اینجا رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوازده و پنجاه دقیقه است. در خدمت شما عزیزان شنونده از رادیو گفتگو هستیم و به اطلاعتون میرسونیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:58 است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا 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 الله الملك الحق المبين. لا إله.
در این لحظه های آسمانی از شما التماس دعا داریم و با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي وليه